أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aramızın da bazı ashabı icma bud. Arz kendim aqvali dar maqam vücud darar. Fahar qol adede aqvali ro resundim. Qol avval ro ki bahsimun darish qarar gerif. Qol avval in şud ki ashabı icma اون چه که جناب در واقع کشی مدعی شده است تصحیح ما یسه تا ان جماعته، این مای موصوله برگشتش به حکایت و روایت اصحاب اجماع باشد. بالمعنى المصدری، یعنی اون چه که اینها میگویند در حکایت و روایت صادق هستند، درست میگن. این صحبتی بود که قولی که جماعتی از اصحاب اختیار کرده بودن، قائلین قول رو عرض کردیم، ادله ای را هم که تمسب کرده بودن ادلهش را هم به تفصیل خدمت شما عرض کردیم. امروز بحثمون در اشکالات حاجی نوری علی الله مقامه الشریف بر این چه بر اون قول واقع میشه. حاجی اشکالاتی کردند بر این قول که این جماعتی که قائل شدن مراد کشی از ماء موصول در تصحیح ما یسه و ان جماعتن روایت و حکایت اونهاست، سه تا اشکال حاجی میکنن. اگر ما بتوانیم اشکالات حاجی رو جواب بدیم، خب راهی در واقع میماند برای اختیار این قول. اما اگر از پاسخ دادن به اشکالات حاجی نوری در بمانیم، دیگه این قول رو باید کنار بگذاریم. حالا وارد بحث بشیم ببینیم که به کجا میرسیم. از جمله اشکالاتی که حاجی میفرمان، اشکال اولشون میفرمایند که این قول قول رکیکیست. این عبارت حاجی اینه، جلد 25 مستدرک صفحه 23، ولا یخفا ما فیه من الرکاکه خصوصا به نسبت اله اولا الاعلام. فرمایند این که بگون شما اینا راست میگفتن و در گفتارشون و نقل روایتشون صادقن. فرمایند که حرف خیلی رکیکیست، اینا شخصیت های بزرگی هست، در هر طبقه شش نفر مثلا نام برد کشی. شما نهایت بیان بگون که اینا راست میگن و در حکایت و روایتشون صادق هستن. این که با اون جلالتی که کشی دارد نام میبرد و با اون تمتراقی که میفرماید اجمعت الاصحاب علی تصدیق هؤلاء من اصحاب ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام تا در طبقات بعد میگد و تصحیح ما یسه و انهم و چه، این با این تمتراقی که جناب کشی میگد با هم جمع نمیشد و لذایشون تعبیره به رکاکت میکنن که رکیک است این قول. خب جواب رکاکتش ایشون از ما ذکرنا من الادله و شواهد و القرائنی که ما اقامه کردیم بر این قول، ظاهرا این رکاکت دیگه از بین میرد. مضافاً به این که جماعتی از محققین اصحابم چنانچه ازشون نام بردیم این بیان رو اختیار کردن، علاوه دیگه ظاهرا رکاکتی در کار نیست، خصوصا با اون توضیحی که ما عرض کردیم خدمت شما جلسه گذشته. گفتیم نه فقط این باشد که اینا حکایتشون در حکایت و روایت صادق است، که دلالت التزامی این است که خود اینها ثقه هستند. دقت می‌فرمایید؟ منحصر به این نیست. سلام علیکم. نکته مهم دیگری که در این بیان کسی هست و کسی اصلا این رو منعقد میکند برای این بیان، این است که عنوان کسی اینه: تسمیت الفقها من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله. تو طبقه اول. طبقه دوم میگه تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. در طبقه ثالث تسمیت الفقها من اصحاب ابی الحسن بله و ابی جعفر و مثلا آقا امام رضا، اینا را به عنوان فقها ذکر میکنند. ما عرض کردیم اینا ثقه در نقلند، آنچه که گفتند صحیح است، صادق در روایت و حکایتشون هستند که به دلالت التزامی وثاقتشون رو میرسانند، و از همه مهمتر این است که اینا فقهای اصحاب است. در هر طبقه از این سه طبقه یکی کسی نام برده است، اینا اون جماعتی هستند که اصحاب اقرار به فقاهت اینا دارند. دقت می‌فرمایید؟ و این که اصحاب اقرار به فقاهت داشته باشند، طائفه فقاهت کسی رو قبول داشته باشند. این یه وقت زید و عمرو بکر فقاهت کسی رو قبول دارن، یه وقت اهل یه آبادی و یه ده و یه شهری قبول دارن، یه وقت طائفه یعنی شیعه کلن و ترن فقاهت کسی رو میپذیرند و قبول دارن. و این واضح است که در هر عصری و در هر نسلی جز برای اعداد معدود انگوش شماری حاصل نمیشد. اون چه که جناب کسی میگد اینه که اصحاب طوراً فقاهت این چند نفر رو قبول دارن و پذیرفتن، و این نکته مهم مسئله هست. و این که کسی عنوان رو تسمیت الفقها قرار میده، بنابراین با ذم این نکته که اینا ثقاتن لکن از فقهای اصحاب هستن، و اون چه که در واقع وجه تمیز اینا و غیر از اینها از ثقات است، وجه تمیز و مشخصه ای که اینا را از هم جدا می کند، مسئله فقاهت اینهاست. فقاهتی که طائفه بهش اقرار کرده است. و شاهد علی ما ذکرنا، به خاطر اینکه رکاکتی رو که جناب حاجی ادعا می کند در ذهن شما از بین برد، ما کلام جناب نجاشی رو ابتداعا در حق عبیدالله حلبی برادر می خونیم، ببینید که چه می فرماید و چه عرض کنیم. نجاشی صفحه 230 رقم 612، عنوان عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی مولا الحلبی مولا بنی تیم اللات ابن سعلب ابو علی کوفی. خب حالا ملاحظه فهمون ببینید چه میگرد در موردش. یتجر و هوا و ابوه و اخوتهی، خودش و پدرش و برادرانش تاجرن الی حلب، به حلب تجارت دارن، به همین جهت بهشون میگن حلبی، و الا اینا کوفی هن اصالتا، نه این که حلبی باشن، چون تجارت به حلب داشتن بهشون اطلاق حلبی کردن. فقلد علیهم ان نسبت الی حلب، نسبت به حلب غالب شده بر اینها، و الا کوفی هست. آل و ابی شعبه بالکوفه، فرزندان ابی شعبه و آل ابی شعبه و در شهر کوفه بیت مذکور من اصحابنا، بیتی هستند که یاد شدن، یعنی نام و نشانی دارن در میان اصحاب ما. و روا جدهم ابو شعبه عن الحسن و الحسین علیه السلام، جد این جناب علی بن عبیدالله که ابو شعبه باشد، از امام حسن و امام حسین نقل می کند. و کانو جمیعهم ثقات، همه حلبیین، این بیت که اطلاق حلبیین بهشون می شن، متعدد هم هستن، عبیدالله ابن علی هست، برادراش عبدالله علی و دیگران هستن، خود پدرش هست، جدش، اینا یه بیت بزرگی هستن که بهشون حلبیون گفته میشد. میگد نجاشی و کان جمیع و هم ثقات، همه شون ثقه هستن، مرجوعا الی ما یقولون، رجوع میشود به آنچه که میگویند، یعنی که ان قول اینا حجت است، روایتشون اخذ میشد حلبیین. بعد میگد و کان عبیدالله کبیرهم و وجههم، این عبیدالله در بین برادرانش و در زمان خودش بزرگ بیت حساب میشد است، و وجه اون در واقع نفر اول اینا بود است. شما بفرمایید به قول امروز لیدرشون بله محسوب می شده، چی؟ سرشنا، سرشافه با. و سن نفل کتاب المنصوب الی، این عبیدالله تصنیف کرده است کتابی رو که بهش نسبت داده می شد. و عرضه علی ابی عبدالله علیه السلام، کتابشو عرضه کرده است بر امام صادق. و صححه، امام صادق رو کتابش صحه گذاشته اند، حکم صحت محتوای کتاب کرده اند. قال عند قرائته، آقا امام صادق وقتی که این کتاب رو ملاحظه کردن فرمودن اترا لها اولا مثل هازا، آیا اینا یعنی این نابرادری های ما عامه، آیا تو میبینی برای اونا مثل این کتاب، یعنی اینقدر کتاب پاکیزه بوده است؟ که میفرمایند آیا این سنی ها اونا یه همچی کتابی دارن؟ این استفهام در مقام انکاره که یعنی ندارن. بعد کتاب معرفی میکند و نسخ مختلفت الاوائل و تفاوت فیها قریب بماند. چی میخوام بگم؟ این عبیدالله ابن علی حلبی با این جلالتش، با این که کتابش عرضه بر امام شده است، امام تصدیق کتابش رو فرمودن، و وجه بیتی است که جمیع بیت ثقات هستن، خب با این همه برجستگی که شما میبینید توی شخصیت جزء اصحاب اجماع نیست، در حالی که نجاشی میگه مرجوعا الی ما یقولون، به گفتار اینا عقص میشد، رجوع میشد، اما جزء اصحاب اجماع چجور شده از دایره اصحاب اجماع ایشون و امثال ایشون، که حالا شاید تو این جلسه یا جلسه آینده بعضی دیگر هم اسم بیاریم، خارج موندن. اگر وقت خروج اینا روشن بشد، رکاکت هم از این قول میره. وقت خروج اینا به حسب آنچه که جناب مجلسی اول مولا محمد تقی مجلسی در شرح چی؟ در شرح کتاب فقیهش، منتها شرح فارسی فقیه، اللوامع صاحب قرانیه، در شرح فارسی فقیه اونجا کلامی داره. میفرماید من خیلی فکر کردم که چه جوری شده است که جناب حلبی در دایره اصحاب اجماع نیست. این بیان مال مجلسی اول. بعد میفرماید ان الذي يختر بالبال ان الوجه فيه، اونی که به ذهن من خطور کرده است این است که امثال جناب، یعنی این جناب عبیدالله حلبی بیرون مانده است. چرا؟ چون ان اصحاب الاجماع مضافن الالوثاقه کانو من ارباب الاجتهاد فی الاخبار، اصحاب اجماع وثاقت داشتن، اما مضافن بر وثاقتشون از کسانی بودن که اجتهاد می کردن. کانو من ارباب الاجتهاد و الاخبار و الجمع بین الروایات. خداشون عملیه استنباط و اجتهاد رو به کار می بردن، فقیه مستنبط بودن، استنباط و اجتهاد از تو روایات علمه می کردن. دقت می فرمون به خلاف امثالهی. اگر در حالی که عبیدالله ابن علی حلبی خیلی جلیل است، فقه هم هست، اما او اهل اجتهاد نبود. است چرا؟ فإنهم عبیدالله علی حلبی و امثال او من شدت ورعهم، چون بسیار آدم های چه بودن؟ متقی و پرهیزکار بودن. کانو لایفتون، اینا فتوا نمی دادن، یعنی ورع و تقوایشون مانع از این میشد که خودشون رو در معرضیت افتا قرار بدن. بل کان مدار امرهم علی السماع من المعصوم. اینا فقط به نقل حدیث اکتفا میکردن، جمع بین روایات و عملیه استنباط رو انجام نمیدادن. بله شدت ورعه، نه اینکه نتونن یا چی، به خاطر خیلی بله ورع داشتن و پرهیزکاری انجام نمیدادن. چرا چه فرض کنید امروز کمتر و سابق الایام بیشتر شما میدیدید افرادی رو که فرار میکردن از باب مرجعیت و افتاء الناس، با اینکه رتبه و مقامش رو داشتن اما در میرفتن. و چرا؟ به شدت ورعه. اینا جماعتی از اصحابم به همین کیفیت لشدت ورعهم مثل این عبیدالله علی حلبی و اینا در می رفتن. از این بیان جناب محقق مجلسی اول معلوم می شد که اون چه که اصحاب اجماع در واقع اون چیزی که اصحاب اجماع رو از بقیه جدا میکند، چنانچه عرض کردم، فقاهت اونها، فقاهتی که طائفه اذعان به اون دارن. الا ما ثقات خیلی داریم، از ثقاتی هم داریم که مقاماتی دارن که حالا بعضشون رو شاید متذکر بشیم، اما همه طائفه فقاهت کسی رو قبول داشته باشن، اون حسابش چیز دیگری. این اشکال اولی که حاجی کرده بود که رکاکت، که معلوم شد رکاکتی در کار نیست. اشکال دوم جناب حاجی نوری می فرماید اگر این بیان صحیح باشد که مراد از این قول، که مراد از این قول چه باشد؟ که مراد از این قول این باشد که حکایت و روایت این افراد صحیح است که دلالت التزامی بر وثاقتشون دارد، پس دیگه کشی باید اکتفا میکرد به این کلامی که اجمعت الاصابه علا تصدیقهم، اصابه و طائفه شیعه اجماع دارن بر تصدیق اینا. دیگه چرا زن کرد و تصحیح ما یسه و انه، دیگه تصحیح ما یسه نمیخواست، دیگه همین میگفت که اصابه و شیعه اجتماع دارن و اجماع دارن بر تصدیق اینا. دیگه این تصحیح ما یسه که اضافه کرد چه معنایی میده؟ دیگه احتیاجی به تصحیح ما یسه نبود. این هم حاجی در جلد 25 همون صفحه 23 اشکال میکنه، میگه این که کشی تصحیح ما یسه گفت، معلوم میشد تصحیح ما یسه غیر تصدیقشون است. دقت میکنه؟ این هم یک اشکال دوم حاجی. جواب این اشکال حاجی رو چه باید بدیم؟ جواب این اشکال حاجی این است که جناب حاجی این فرمایش شما متین ما میپذیریم و میگم شیخ کشی هم همین کار رو کرده، اکتفا کرده است به طبقه در طبقه اولا، سلام دارد، اکتفا کرده است در طبقه اولا به کلمه تصدیق هم. میگه از اجمعت اجمعت الاصابه علا تصدیق هم. در طبقه اولا که مشایخ اصحاب ابی عبدالله و از اصحاب امام باقر هم هستن، که طبقه اولا میفرماد اینا رتبشون اولا هست، بالاتر است از دیگران، در طبقه اولا اصلا تصدیق حمایته نداره. دارد اجمعت الاصابه علا تصدیق ها اولا من اصحاب ابی عبدالله، ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. تو طبقه اولا فقط تصدیق دارد و خودش هم تصدیق دارد و همه اصحاب قبول دارند که طبقه اولا رتبشون و مقامشون بالاتر از طبقه ثانیه و ثالثه. در طبقه ثانیه و ثالثه می فرماید اجمعت الاصابه على تصریح ما یسه و انها اونا و تصدیقه. تصدیق رو عطف می کند بر تصریح ما یسه. صورت ظاهر این است که عطف و تصدیقه على تصریح ما یسه، یعنی اول میگه تصریح ما یسه، بعد کردن این تصریح مایسه اجمال دارد، روشن نیست که مراد چیست، با واو عطف تفسیر میارد و تصدیقه. دقت میفرمایید؟ پس ما میخوایم عرض کنیم که جناب حاجی اتفاقا قضیه همین جور است که شما میفرمایید، لکن از اون طرف بیان جلو، تو طبقه اولا که از همه مهمتر است فقط تصدیقه است، دیگه تصریح مایسه ندارد. در طبقه ثانیه و ثالثه تصریح مایسه دارد، ثم عطف کرده بهش تصدیق هم را، معلوم میشد این تصدیق هم همون عطف تصریح است برای تصریح مایسه ها هاولا. دقت میفرمایید؟ بنابراین اون چه که ذکر شده است به این کیفیتی که خدمت شما عرض کردیم، پس مراد میشن همون تصدیق اصحاب اجماع که ما اونها رو در حکایت و روایتشون تصدیق کنیم. اینم پاسخ اشکال دوم جناب نوری. و اما اشکال سوم و هی العمده، که عمده در مقام این اشکال سوم است. اگر ما بتوانیم از این اشکال سوم در بیاییم این مهم است، اگر نه کار یه قدری سست میشود. اشکال سوم جناب حاجی در همون جلد 25 و همون صفحه 23 فرماید بل هنا دقیقتون اخرى، میگه اینجا یه نکته مهمتری وجود دارد از دو اشکال قبلی، میخواد بگد که انه مهمتر است. وحیه و اون دقیقه اینه، ان الائمت فن الحدیث و درایه فرهو به ان صحت و ضعف و القوت و الحسن و غیره ما من اوصاف متن الحدیث. میگه ائمه درایت و حدیث تصریح کردن که اون که موصوف به صحت می شود متن حدیث است. یعنی اگر گفتن هازا حدیث صحیح ای متن حدیث، متنش رو اطلاق صحت بش می کنن. و این تصریح ائمه فن حدیث و درایه هست که ان جناب نوری میخواد بفرماید که قدمای اصحاب ما یک مصطلحی در معنای صحت داره و صحت در نزد اونا مراد متن حدیثه. هست میگه خب پس ما میبینیم بعضی وقتا هم بر سند اطلاق میشد. میفرماید وقد یطلق علی سند، بله بعضی وقتا هم به سند میگن صحیح، لیکن مسامحتن و توسعتن مع تغییر درش چیه؟ مسامحه و مجاز. اگر به سند اطلاق بشد که این سند حدیث صحیحه، درش یه مسامحه و توسعه و مجازی هست. مضافم به این که باید قیدم بزنم بگن که چی؟ صحیحت و سند با تغییر به سند باید متذکر بشن. فالمراد بالموصوله، من یه تیک کلامه ایشون انداختم این عبارت خودشه، فالمراد بالموصوله ما موصوله در تصحیح ما یصح عن جماعت و متن الحدیث. پس مراد به ما میشد متن حدیث، لأنه الذی یتصف به صحت و ضعف، به خاطری که متن حدیثه که متصف به صحت و ضعف میشه. بنابراین معنای جمله میشد تصحیح و ما یصح عن جماعت، اون چه که این اعلام گفتن متن حدیثشون، یعنی میشد مروی و مفکیه اینا صحیح هست، نه این که ما بگم اینا خودشون ثقه هستن بسید. نه، یعنی که اندر این فرمایش ما یک استفاده یه حدیثی میکنیم از بحث اصحاب اجماع، و اون این که اگر روایتی سندش تا اصحاب اجماع صحیح باشد، ملاحظه بعد نمیشد و حکم به صحت متن حدیث میشد. این یه استفاده یه حدیثیست. دیگه استفاده رجالی که خود اصحاب اجماع ثقه هستن یا نه، مشایخشون ثقه هستن یا نه، نه اینا رو کاری نداریم. پس از این جمله ما یک استفاده حدیثی میکنیم نه استفاده رجالی. رو این بیان اگر حاجی بتواند این بیانشو تموم بکند که در نزد قدمای اصحاب صحت به متن حدیث اطلاق میشد و مصطلح در نزد اونا صحت به معنای متن حدیث است، یعنی جمله‌ای که از معصوم نقل میشه اون صحیح است، اگر بتواند حاجی رو ثابت کند، این اشکال اشکال مهمی میشد و این قول رو رد میکند. حاجی برای اثبات فرمایشش ابتدا میاد کلمات برخی از اصحاب رو که بر خلاف قولش هست ذکر میکند و اونا رو نقد میکند، مثل فرمایش محقق کاظمی در تکمله، تو تکمله جلد اول صفحه 50 کلام صاحب منتهی المقال که افتیاری گذاشته ازش خوندیم، جلد اول صفحه 56 کلام شیخ محمد پسر شیخ حسن پسر شهید ثانی شارح استبصار استقصاء الاعتبار جلد اول صفحه 60 کلمات ایران را نقل میکند و بیانات این بزرگان را نقدش میکند که این حرفا نمیتواند صحیح باشد. بعد میفرماید یه اشکالی میکند بر جناب شیخ بهایی و شیخ حسن ابن شهید صادق، میفرماید این که معروف شده است از جناب شیخ بهایی که قدما یکی از جهات مصححه حدیث رو قرائن خارجی میدونستن، چون این بیان معروفه که قدما اصلا اینی که آمدن از قرن تقریبا اواخر قرن ششم یا اوائل قرن هفتم احمد ابن طاووس، احمد ابن طاووس حسینی آمد استاد علامه هلی و استاد تقی الدین حسن ابن داوود، استاد ابن داوود هلی و علامه، آمد احمد ابن طاووس و روایات و احادیث رو تقسیم کرد به صحیح و ما فرض بفرمایید که معتبر و قوی و ضعیف و چه چرا آمد این تقسیم رو به حسب سند کرد؟ چون میگن اون قرائنی در نزد قدما بود از قرائن خارجیه، که به وسیله یه اون قرائن خارجیه تشخیص میدادن کدوم حدیث صحیح است کدوم صحیح نیست. تا اواخر قرن ششم اوائل قرن هفتم دیگه این قرائن از بین رفت و لذا احمد بن طاووس دید اون قرائن که دیگه نیست، مجبور است استفاده کند از سند حدیث برای این کار، و لذا آمد این اصطلاح جدید رو جناب ابن طاووس وضع کرد و دو تا شاگردش علامه هلی و ابن داوود هلی تبعیت از استاد کردن و اینا دیگه این روش اتخاذ شد و بقیه اصحاب تلقیه به قبول کردن الایام ناهازه. پس یه قرائن خارجیه ای بود است که از بین رفت است و اون قرائن به وسیله اون قرائن اصحاب حکم صحت می کردن. جناب از جمله کسانی که این مدعا رو دارد جناب شیخ بهایی در مشرق الشمسینش صفحه 269 مطبوع ضمن حبل المتین، اون حبل المتین چاپ ثابت، می فرماید که این قرائن چند چیز بود است. موافقت احد امور اربعه بود است. یکی از این امور چهارگانه را عقل می کردن، موافقت عقل، موافقت کتاب قرآن مجید، موافقت سنت قطعیه یا موافقت اجماع. می دیدن اگر روایت با اینا مطابقت دارد چه می کردن؟ حکم می کردن که این روایت صحیحه. حاکز از جناب شیخ حسن فرزند شهید ثانی در منتقا جلد اول صفحه 14 بله می فرماید، این این عبارتشو برادم بخونم، فَإِنَّ الْقُدَمَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهَذَا الْإِصْطِلَاحِ قَطْعًا. قدمای از اصحاب ما این اصطلاح صحیحی که ما داریم به کار می داریم اینا چی؟ اینا باش کاری نداشتن و اطلاعی ازش نداشتن، چون که اصلا این اصطلاح مال زمانه ابن احمد ابن طاووس بعده. چرا؟ لاستغنائهم عن، به خاطر که نه احتیاج به این نداشتن که به وقتی سیاره اینجور بشناسن، اونا از اون قرائن خارجیه تشخیص میدادن. لاستغنائهم عن فی الغالب به کثرت القرائن الداله علی صدق الخبر، قرائن در اختیارشون بود، قرائن خارجیه این که به وسیله اون صدق خبر رو اینا استفاده میکردن. و این اشتمل طریقه على الضعف، اگرچه ببخشید برادر، اگرچه اشتمال داشت سند ولو ضعیف بود متنشو میدیدن، اگر با قرائن تطابق داشت ولو سند ضعیف بود حکم صحت میکردن. فلم یکن للصحیح کثیر مزیت توجب له التمیز به اصطلاح او غیره. میگه بنابراین دیگه خیلی با سند روایات کاری نداشتن، متن رو میدیدن با اون قرائن میسنجیدن، اگر با اون قرائن مطابق بود حکم صحت میکردن، حالا میخواد سند ضعیف باشد میخواد نباشد. بعد ایشون میفرماید فلم من درست تلک الآثار، اما وقتی که دیگه مندرس شد از بین رفت اون آثار و قرائن، و استقلت الاسانید بالاخبار، و در واقع کم شد اسانیدی که ما به روایات داریم و اون قرائن از بین رفت، اضطر المتأخرون الی تمیز الخالی من الرجل، متأخرین دیگه مجبور شدن این اصطلاح را بنیانگذاری کنه. جناب حاجی می فرماد این اصطلاح از زمانه علامه، نه خود جناب صاحب منتقا تشریح دارد که این اصطلاح مال زمان احمد ابن طاووس، ببینید ولا یکاد یعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلامه الا من سید جمال الدین ابن طاووس رحمه الله. این اصطلاح صحیح الحدیث که به سندش تشخیص بدن این اصطلاح نبود است مگر قبل از، ما نمیدونیم قبل از زمان علامه بود است، مگر از استادش که سید جمال الدین ابن طاووسه. اینم فرمایش شیخ حسن صاحب معالم در منطقه الجمال، بیان شیخ بهایی هم که در مسلم الشمسین عرض کرده، حاجی هر دو تا رو رد میکنن، میگه ما این بیانات این دو بزرگوار هم قبول نداریم، هیچ کدامش تمام نیست. چی میخواد بفرماید حاجی؟ میگه نه کلام شیخ بهایی تمام است، نه بیان جناب شیخ حسن. میفرماید صحت در نزد قدما متن حدیث بوده، متن حدیث را اینا توصیف به صحت میکردن، دقت میفرمایید، و بنابراین مراد کشی شاید یه استفاده حدیثی، تصحیح ما یصح عن جماعته، یعنی این جماعت اون چه که گفتن حدیثشون صحیح هست، یعنی حکم صحت متن حدیث اینا باید بشه که انه میشد مروی و محکی اینا صحیح هست. چی شاهد میاره؟ جناب حاجی شواهدی رو بر قول خودش اقامه میکنه، عمد شاهدی که میاره بیانات جناب شیخ طوسی در کتاب عده هست. شیخ در عده، بله، جلد اول عده الاصول صفحه 143، در صفحه اول، جلد اول صفحه 143 می‌فرماید فصل فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد او على بطلانها. یه پرانتز براتون باز کنم چون اینو بعدم استفاده میکنم. ببینید شیخ بهایی گفت که قدما به یه قرائنی تمسک میکردن، شیخ حسن هم همین رو فرمود، استاد علامه احمد بن طاووس هم وقتی دیدیم قرائن از بین رفته آمد مصطلح جدید رو گذاشت و گفت و وعظ کرد. حاجی گفت نه هیچ قرائنی نبود. است خب همینجا عبارت شیخ طوسی رو ملاحظه کنید، فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الله. خب حاجی شما خود همین عبارت که الان داریم استشهاد میکنی بیان قبلی رو داره رد میکنه، از خود شیخ طوسی داره این قرائن رو نام میبره. ببینید فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الله، همین بیان معلوم میشد اشکالی که جناب حاجی بر شیخ بهایی و صاحب منتقا میکند تمام نیست. حالا اینو باز ما بعد متذکر میشیم، برگردیم سر در واقع بیان خود حاجی نوری. حاجی میفرماد نگاه کنید شیخ طوسی اینجا عنوان این فصل میگه فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد او علا بطلانه ها، صحت در مقابله چه قرار با بطلان و قرائنی که دلالت میکند بر صحیح بودن اخبار آحاد او بطلانه ها، صحت وقتی در مقابل بطلان میفتد کجای حدیث رو میگردیم؟ صحت متن شه دلت میگرد دیگه، صحت متن حدیث یا بطلان متن حدیث، درسته؟ از اینکه صحت رو شیخ در مقابل بطلان قرار داد معلوم میشد رجوعش به متن حدیث است که آیا این قرائن دلالت میکند بر اینکه این صحت مال چی؟ مال خود متن حدیث است یا بطلان حدیث. بنابراین کاری به سند اینجا ندارد. ببینید پس یه استفاده از کلام شیخ طوسی ایشون قرار استفاده کرده چون صحت در مقابل بطلان قرار داد، پس بازگشتش به متن حدیث میشه. هاکذا جلد همین جلد اول تو همین فصل صفحه 148 شیخ میفرماید ولیس هناک قرینتون تو خبرین متعارضن، تو اخباری که با هم تعارض میکنن، جناب شیخ جهاتی برای ترجیح میگن که چجوری یکی شما بر دیگری در خبرین متعارضن چجوری یکی رو بر دیگری ترجیح بده. بعد میفرماید اگر مثلا هر دو خبر مجمعون علیه بود، هر دو رو همه نقل کرده بودن، و لیس، این عبارتشه، و لیس هناک قرینتون تدل علی صحت احدهما و قرینه نباشد بر تعیین صحت یکی از دوتا. معلومه اینجا صحت صحت متن یا سنده؟ سنجی گفتمون علیه هر دوتا. ببینید قبلش داره لأن الخبرین جمیع، لأن الخبرین جمیعا منقولان مجمع علی نقلهما، همه اجماع در نقل این دوتا خبر دارن، پس سندش اجماعی است، هیچ اشکالی ندارد. حالا و سند که تموم شد، و لیس هناک قرینتون تدل علی صحت احدهما، صحت رو اما قرینه این بر صحت یکیشون نیست. خب اگر سند بود صحت رو به سند اطلاق میگرد که سند رو داشتم آمون میگرد، اما قرینه این بر صحت دو تاش یکی از این دو تا نیست، پس معلوم میشد صحت رو در چه استعمال کرده؟ تو متن حدیث استعمال کرده. ببینید حاجی میخواد از این استعمالات چه استفاده کنه؟ میخواد بگرد که صحت در نزد قدمای مختلفه که به متن حدیث اطلاق میشه. اینم بله از فرمایش جناب شیخ طوسی. باز بریم جلوتر صفحه 151، این دیگه از همه ظاهر تره رو فرمایش حاجی، این دیگه از همه اون دو عبارت قبلی این ظاهر تره. میفرماید خب از این طرف ما یه سری روایات داریم که اینا رو متهمین و کسانی که تضعیف شدن نقل کردن. ببینید و صفحه 151 و کذالک القول فیما ترویه المتهمون و المضعفون، و همچنین از بیان در مورد روایات کسانی که متهم هستند و تضعیف شده اند. خب حالا و این کان هناک ما یعزد روایته، میگه اینایی که در سندن ضعیفن و متهمن و روایتی رو نقل کردن، اگر اونجا یه قرینه ای ما داریم که روایت اینا رو تقویت کند و یدل علی صحتها وجب العمل بهی، و اون قرائن دلالت کند که روایت اینا صحیح هست، ما عمل میکنیم به روایتشون. خب صحت رو به چی استعمال کرده؟ به معنی که سنده که خودش میگه متهم است، راوی این روایت متهم است و ضعیفه، پس این سند، پس به سند اطلاع نکرده، اطلاع به صحت رو کرده است در متن حدیث. این خیلی دیگه از بقیه ظاهر تره ما، چون اینجا خودش تصمیم داره که تو سند ضعاف هست، تو سند متهمین هست، پس این سند ضعیفه. میگه امکان هناک ما یعزد روایته، اگر چیزی هست که روایت اینا رو تقویت کنن، قرینه ای بر تقویت روایتشون داری، و اون چیزی هست که یدل علی صحتها، دلالت بر صحت رو سندش که در اینکه چجوری صحیح باشد متنش رو دارد میگه که آیا متن این روایت با این که روایتش ضعاف هست و روایتش متهم هست، قرینه ای هست که ما بتونیم روایت رو عقض کنیم و بگم که متن صحیح هست و وجب العمل به، واجب است که ما برش عمل کنیم. این فرمایش از همه بله واضح تر است که صحت اگر که قبلی هاشم بود به متن اطلاق شده. این سه تا شاهد از کلام شیخ طوسی. آجی میگد شیخ لسان القدما است، همین جور هم هست، شیخ طوسی لسان القدما است. بعد میفرماید ها کذا تو جلد دوم متن حدیث، اونی که ان ابی جعفر علیه السلام، ان ابی عبدالله، اون کلام امام میشه متن حدیث. متن حدیث یعنی اون بیان امام، فرمایش امام. گفت امر امام صادقه علیه السلام قال چی هرچی فرمودن اون میشه متن حدیث. دلالت حدیث اون این سلام در چه دلالت دارد میشه. دقیقا حالا متن حدیث خوده، اونی که فرمایش امامه، اونی که نسبت میدهد به قول معصومه، اون میشه یه سند حدیث داریم برسیم تا امام. یه متن حدیث فرمایش امام که چه فرموده. ایشون میگه اگر صحیح بگم در مصطلح قدما اطلاق صحیح بر متن حدیث میشه. چهارمی شاهدی که از کلام شیخ میارد جلد دوی عده صفحه 639 فصلی رو دارد. شیخ طوسی فیما یتفرع علی الاجماع، اون چیزهایی که بر اجماع مترتب میشد و فروع اجماع رو میخواد متذکر بشد جناب شیخ اینجا صفحه بعدش صفحه 640 بله کلامی رو دارد میخونیم ببینیم چی میگه. میفرماید فالذی نقوله فی ذلک ان انهم اذا اجمعوا علی العمل بمخبر خبر و کان الخبر من اخبار الاحاد. میگه اگر اجماع کردن بر عمل کردن به مخبر خبری، دقیق میفرمایید، و خبر از اخبار آحاد باشد، لأنه اذا کان من باب المتواتر فهو یوجب العلم فلا یحتاج الی الاجماع. دقیق میفرمایید، میگه که اگر خبر متواتر باشد که اون علم عادی دیگه احتیاجی به ذم کردن اجماع بش نداریم، خبر واحد است که ما احتیاجی به ذم اجماع داریم تا حجت بشه. فیکون قرینه فی صحته، اگر اجماع آمد بر عمل کردن به یه خبر واحدی، این اجماع قرینه بر صحت این خبر واحدی شد. وقتی که خبر متواتر ندیگه با تو خبر متواتر که احتیاجی به این اجماع ندارد چون خودش علمه، خبر واحد که نمیشود او رو علم حساب کرد، اجماع که بیاد بهش زن بشد قرینه و صحتش میشد. ببینید فیکون قرینه فی صحته، این خبر واحد قرینه چه میشد؟ قرینه خبر متواتر میشد در صحتش، یعنی همونجور که متن اون صحیح میشد متن این خبر واحد هم صحیح میشد. صحت رو اطلاق کرده است باز اینجا به متن حدیث. اینم قرینه چهارمی در کلام شیخ طوسی. این چهارتا رو جناب حاجی از کلام شیخ نقل میکند و میفرماید که این شیخ که لسان القدما هست، شما ببینید صحت رو استعمال کرده است در مورد متن حدیث. پس جناب حاجی میخواد از این بیانات استفاده بکنن که صحت در نزد قدمای اصحاب که جناب کشی هم منه از قدمای اصحاب است مراد متن حدیث است. بنابراین جناب کشی که گفت تصحیح و ما یصح عن جماعت اصحاب اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح، طایفه شیعه اجماع کردن بر صحیح دانستن اون چیزی که صحیح است از این جماعت، مراد متن حدیث. بنابراین دیگه استفاده وثاقت خود این افراد یا حکایت قولشون رو کسی بگرد اینا در حکایتشون و روایت صادقن که دلالت التزامی بر وثاقت اینا داشت باشد، دیگه این بیانات نیست، متن حدیث اینا صحیح میشه. این عمده اشکال حاجی نوری. ما باید ببینیم آیا چنین مصطلحی در نزد قدما هست یا نیست که حاجی ادعا میکنن. حاجی ادعا میکنن این هست، اینم شواهدی را از کلام شیخ توسی نقل کردن. حالا این فرمایش حاجی، اشکال حاجی چه جواب بدیم؟ تأمل بفرمایید انشالله تا هفته آینده جوابشم میخواستم عرض کنم اما دیگه وقتمون گذشت. تأمل بفرمایید تا هفته آینده ببینیم میتونیم این اشکال حاجی رو جواب بدیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله. صلی الله علیه و آله.